گزارش هایی داریم در مورد این که روسیه از جامعه جهانی خواست که در بخش های مختلف به افغانستان کمک کند، کشته شدن دو زن در اورزگان و گزارش های دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. در آغاز سرخط خبرها، روسیه شماری از افغانها را برای خونسا ساختن ماین‌ها آموزش می‌دهد. اجساد دو زن در ولایت اورزگان پیدا شده است. متخصصان ایرانی و شش قدرت جهان امروز مذاکرات خود را در مورد برنامه‌های اتمی ایران از سر می‌گیرند. تفصیل خبرها، روسیه شماره از افغانان را برای خونساسازی ماین آموزش می‌دهد. سرگئی شویگو وزیر دفاع روسیه دیروز در مسکو در بیانیه‌اش به مسئولان پوهنتون دولتی تکنولوژی روسیه در این مورد گفت: ما امروز یک مرکز آموزشی خونساسازی ماین را افتتاح می‌کنیم تا افغانستان از وجود ماین پاک شود. با گفته وزیر دفاع روسیه، مسئولان افغان در این مرکز به زبان خودشان آموزش داده می‌شوند. اما رسانه‌های روسیه نگفتند که چه تعداد از افغانان در رشته خونساسازی ماین در روسیه آموزش می‌بینند. پلیس اورزگان دیروز جسد دو زن را در منطقه دیک در نزدیکی شهر ترینکوت مرکز آن ولایت پیدا کرده است. عبدالله احمد سخنگوی والی اورزگان به رادیو آزادی در مورد گفت:
در جسد ها معلوم می شدن که اینا اول خفه شده بودن به ذرای ریسپان و بعد از او به ضرب کلل کشته بودن.
با گفته مقامات ولایت اورزگان، این دو زن یکی فیروزه افسر پلیس قماندانی امنیه اورزگان و دیگرش ملاله معلم مکتب بود. تا کنون کسی مسئولیت این حادثه را به دوش نگرفته و مقامات امنیتی در ولایت اورزگان میگویند آنها در مورد حادثه تحقیق میکنند. متخصصان ایرانی و قدرت‌های جهان مذاکراتشان را برای عملی کردن موافقتنامه اتمی که در ماه گذشته در ژنو وقت شد امروز پنجشنبه از سر می‌گیرند. یک سخنگوی کاترین اشتون رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا گفت مذاکرات روی مسائل تکنیکی آن تا روز جمعه ادامه خواهد یافت. عباس رخشی معاون مذاکره کننده ایران گفت اگر لازم باشد مذاکرات می‌تواند تا روزهای شنبه و یکشنبه دوام کند. متخصصان هفته گذشته مذاکراتشان را برای 4 روز در وینا پایتخت اتریش برگزار کردند، اما ایرانی‌ها بعد از آن مذاکرات را ترک کردند که واشنگتن اسمای بیش از 10 شرکت ایرانی را در فهرست سیاه تعزیرات علیه تهران اضافه کرد. واشنگتن گفت که این اقدامات موافقتنامه 24 نوامبر را نقض نمی‌کند. مجمع عمومی سازمان ملل متحد خطرنامه‌ای را تصدیق کرد که در آن تخطی‌های جدی از حقوق بشر در ایران از جمله شکنجه و اعدام‌های پیهم در این کشور تحت تنقید قرار داده می‌شود. در این خطرنامه در رابطه با حقوق بشر از تعهدات رئیس جمهور نو ایران حسن روحانی در مورد از بین بردن تبعیض علیه زنان و اقلیت‌های قومی استقبال شد. در این خطرنامه همچنان بر ایران انتقاد می‌شود که از مجازات‌های غیر بشری از جمله دور زدن، قطع کردن اعضای بدن و اعدام جوانان کمتر از 18 سال کار می‌گیرد. این خطرنامه با 86 رأی موافق و 36 رأی مخالف تصدیق شد و 61 عضو مجمع عمومی از رأی دادن خودداری کردند. هیئت ایران در جریان رأی‌گیری در مجمع عمومی ملل متحد اظهار داشت که این خطرنامه واقعیت‌های داخلی ایران را انعکاس نمی‌دهد و مسمر نیست. یک تبعه آمریکایی که در آغاز سال جاری به اتهام کمک در رساندن مواد به طالبان متهم شده بود، توسط یک محکمه در نیویورک به 25 سال حبس محکوم گردید. سارنوال آمریکایی دیروز این حکم را در مورد اودیت اورباک که 55 سال عمر دارد اعلان کرد. او در ماه فوریه گذشته با یک تبعه دیگر آمریکایی در رومانی دستگیر شده بود. سارنوالان اظهار داشتند این دو متهم در گانا، اوکراین و رومانیا در جریان ملاقات موافقه کرده بودند که بر یک منبع مطمئن طالبان اسلحه بفروشند تا در جنگ علیه قوای آمریکا در افغانستان از آن کار گرفته شود. سارنوالان آمریکایی همچنان گفتند که این افراد می‌خواستند به ارزش بیشتر از 25 میلیون دلار راکت‌های زمین به هوا و دیگر مهمات جنگی را برای طالبان مهیا بسازند. وکیل مدافع اورباک درباره حکم محکمه چیزی نگفته است. سازمان من استفاده از اسلحه کیمیاوی پلانهایش را برای تخریب اسلحه کیمیاوی سوریه طرح کرده است، اما به خاطر جنگ‌های شدید در این کشور از امکان تأخیر تلاش‌ها هشدار داد. حدود 3000 کانتینر اسلحه کیمیایی سوریه نخست از طریق زمین از سراسر کشور انتقال داده خواهند شد. رئیس عمومی سازمان من استفاده از اسلحه کیمیاوی دیروز گفت روسیه لاری‌های زرهدار را برای انتقال ذخایر سلاح به شهر بندری لازقه سوریه در ساحل مدیترانه کمک خواهد کرد. این سلاح‌ها در آنجا در کشتی‌های دنمارکی و نروژی جابجا شده به سواحل ایتالیا انتقال می‌یابند و سلاح‌های خطرناک آن از آنجا به یک کشتی بزرگ آمریکایی انتقال یافته از بین برده خواهند شد. ایالات متحده آمریکا 120 دیپلمات و دیگر کارمندان سفارت خود را به خاطر ادامه خشونت ها از سودان جنوبی تخلیه کرد. بریتانیا نیز گفت که کارمندان سفارت این کشور را بیرون می کند. بان کی مون منشی عمومی سازمان ملل متحد گفت علائم موجودند که خشونت در سراسر سودان جنوبی این کشور جوان آفریقایی سرایت خواهد کرد. و صدر اعظم اوکراین توافق بین روسیه و اوکراین را در مورد قرضه 15 میلیارد دلار و فروش گاز طبیعی یک اقدام تاریخی دانسته گفت که با عقد این قرارداد اقتصاد اوکراین ثبات می‌یابد. روسیه روز شنبه این کمک‌ها را به ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهور اوکراین وعده داد. نیکولای آزاروف صدر اعظم اوکراین دیروز گفت اوکراین بدون این کمک به یک افلاس و ورشکستگی اجتماعی روبرو بود. همزمان با این سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه در مسکو انتقاد کرد که حکومت اوکراین تحت فشار قرار دارد. پایان اخبار.
سلام. وضعیت هوایی کابل و چند شهر بزرگ کشور که از سوی اداره ملی هواشناسی افغانستان در 12 ساعت آینده پیش بینی شده چنین می باشد: کابل آسمان قسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 14، پایین ترین 1. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 16، پایین ترین 4. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 13، پایین ترین منفی 2. مزار شریف آسمان قسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 7، پایین ترین 2. و جلال آباد آسمان قسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 20، پایین ترین 6.
خبرهای افغانستان، جهان و پیشگویی وضع جوی بعضی شهرهای افغانستان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 7:37 دقیقه صبح است. در ادامه برنامه این گزارش ها را میشنوید. وزیر خارجه روسیه میگوید که در مورد حضور نیروهای بین المللی در افغانستان برای سال 2014 با دیگران در حال تبادل نظر میباشد. سازمان دیدبان شفافیت در افغانستان میگوید اقتصاد این کشور توسط زورمندان گروگان گرفته شده است. این زورمندان کیها هستند؟
زورمندا ولی است، وکیلای پارلمان هستند، وزیر صاحب هستند، قماندانای پلیس هستند.
مروری بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی. در ولایت اورزگان دو زن با وضع ظالمانه کشته شدند. یک مقام ولایت گفت
دو جسد خانم‌های متاسفانه امروز به دست پلیس امنیتی آمده.
اوکراین میگوید تعهد کمک مالی روسیه این کشور را از ورشکستگی نجات میدهد. و صحبت از سلسله رنگ‌های زندگی.
گرچه مشکلات زیاد دارم، با این مشکلات هم شکر میکشم که روزی حلال در خانه میارم، که همین 5 اولاد خود خوش هستم.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. روسیه از جامعه بین المللی خواست که در بخش‌های گوناگون افغانستان را کمک کند. همزمان با این وزیر خارجه روسیه در اجلاس پارلمان این کشور گفت که امریکا میخواهد نو پایگاه نظامی در افغانستان داشته باشد و قرار است ناتو نیز شماره از نیروهایش را در این کشور نگه دارد. سرگی لاوروف گفت که مسکو درباره حضور نیروهای جدید پس از سال 2014 میلادی در افغانستان با دیگران در حال گفتگو است. تفصیل بیشتر در گزارش از مقیم نائب.
وزیر خارجه روسیه دیروز در اجلاس سنای این کشور گفت که جامعه بین‌المللی باید به افغانستان کمک کند. سرگی لاوروف که در شورای فدراسیون مجلس سنای پارلمان روسیه صحبت می‌کرد گفت
ما
می‌خواهیم که جامعه بین‌المللی با احترام کامل به حق حاکمیت افغانستان این کشور را کمک کند و کمک‌ها نباید انتخابی و به خواست خودشان باشد، بلکه برای رفع تمام تهدیدهای باشد که این کشور با آن رو
برست.
وزیر خارجه روسیه اضافه کرد که کشورهای عضو سازمان همکاری و امنیت دست جمعی باید با ناتو همکاری و کمک کند تا از قاچاق مواد مخدر جلوگیری شود. سرگی لاوروف در ادامه صحبتش گفت که کشورهای مانند ازبکستان که عضویت این سازمان را نداشته و با روسیه روابط نزدیک دارند باید بر اساس قراردادها با این کشور جلو تهدیدهای احتمالی را بگیرند که پس از سال 2014 میلادی از سوی افغانستان متوجه این کشورها هستند. وزیر خارجه روسیه در مسکو ضمن سخنرانیش در اجلاس سنا همچنان گفت امریکا میخواهد نو پایگاه نظامی در افغانستان داشته باشد. سرگی لاوروف در ادامه صحبتش اضافه کرد مسکو موضوع حضور نیروهای بین المللی در افغانستان را بعد از سال 2014 میلادی بررسی میکند. او گفت این نیروهای نظامی در دو گروه حضور خواهند داشت. یکی نیروهای ناتو هستند که مصروف آموزش و تربیت نیروهای افغان خواهند بود و دیگر اساکر امریکایی هستند که علیه تروریسم عملیات خواهند کرد. اما مسئله باقی ماندن این نیروها امضای قرارداد امنیتی بین کابل و واشنگتن را به تأخیر انداخته و این سند تاکنون امضا نشده است. امریکا میگوید که این قرارداد امنیتی باید هرچه زودتر امضا شود تا برنامه های حضور نیروها را پس از سال 2014 میلادی در افغانستان طرح کنند. اما حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان میگوید این سند پس از انتخابات بهار سال آینده امضا خواهد شد. ناتو همچنان گفته است که آنها نیز به عقد قرارداد مشابه واشنگتن نیاز دارند تا تلاش هایشان را بعد از سال 2014 میلادی در افغانستان منسجم کنند.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و به موقع.
یک بررسی تازه سازمان دیدبان شفافیت افغانستان نشان می‌دهد که زورمندان اقتصاد افغانستان را در تصرف خود قرار دادند. مسئولان این سازمان هین نشر گزارش در همین مورد به روز چهارشنبه از حکومت خواستند تا اقتصاد کشور را از چنگ این زورمندان بیرون کند. اما وزارت تجارت و صنایع افغانستان محتوای این گزارش را بی اساس خوانده می‌گوید که بازار اقتصاد افغانستان در انحصار هیچ فرد و یا حلقه قرار ندارد. سهل لیوال با جزئیات بیشتر از کابل گزارش می‌دهد.
به اساس بررسی تازه دیدبان شفافیت افغانستان، زورمندان در قسمت تعیین قیمت‌ها در بازارهای این کشور کنترل کامل دارند. یافته‌های این گزارش نشان می‌دهند که رقابت در سطح محدود آن قرار دارد و زورمندان بر بازار تسلط کامل داشته، قیمت اجناس، مواد نفتی و گاز مایع را تعیین می‌نمایند. یما ترابی رئیس اجرایی سازمان دیدبان شفافیت افغانستان هین نشر این گزارش به روز چهارشنبه در کابل از حکومت خواست تا به این وضعیت خاتمه بخشیده و اقتصاد افغانستان را از چنگ زورمندان بیرون کند. آقای ترابی افزود که بیشتر قراردادهای ساختمانی و لوجستیکی نیز به افراد غیر واجد شرایط داده می شود.
اقتصاد افغانستان در انحصار زورمندان و در انحصار کسایی هستند که با زور و با قدرت سیاسی در بازار، در مارکت حضور دارند. زورمندا ولیعهد وکیلای پارلمان هستند، وزیر صاحب‌ها هستند، قوماندانای پلیس هستند. میلیاردها دلار از طریق انحصار مردم افغانستان صدمه می‌بینند. حکومت افغانستان باید به این وضعیت خاتمه بخشد و اقتصاد افغانستان از چنگ زورمندا بیرون کند.
آقای ترابی افزود که قوانین انحصار باید به گونه‌ای ساخته شوند که رقابت در بازار را تسهیل بخشیده و به نفع مصرف کنندگان بیانجامد. به اساس این بررسی تازه، اسناد تجارتی مربوط زورمندان به نام این افراد ثبت و راجستر نشده و این مسئله به دست آوردن شواهد در قسمت دخیل بودن مستقیم زورمندان در تجارت را عملا غیر ممکن می سازد. دیدبان شفافیت افغانستان پیشنهاد می کند تا جهت جلوگیری از این مسئله، حکومت باید از ثبت دارایی ها به گونه جدی نظارت کند. تحقیق در این مورد از سوی سازمان دیدبان شفافیت افغانستان ظرف یک سال به اساس مصاحبه با 100 متخصص در بخش اقتصاد و تجارت در ولایت‌های کابل، هرات، بلخ، بامیان و ننگرهار انجام شده است. اما وزارت تجارت و صنایع افغانستان محتوای این گزارش را بی اساس خوانده و میگوید که بازار اقتصادی افغانستان در انحصار هیچ فرد و یا حلقه قرار ندارد. وحید الله غازی خیل سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت ارائه ثبوت در این زمینه ضروری می باشد.
فعلا ما از بازار اقتصاد پیروی می کنیم. در بازار اقتصاد رول سکتور خصوصی بارز می باشند. حکومت با استثناء از مواد نفتی در دیگه چیزا مداخله نمی کنند و سهم هم ندارند و بازار در دست هیچ کس نیستند. هیچ کس نیستند که نرخ را تعیین می کنند یا انحصارگر هستند یا احتکار می کنند. فکر می کنیم یک ادعای هستند و اگر ثبوت داشته باشه، اسنادی داشته باشن، لطفا امرای ما همکاری کنن، برای ما ارائه کنن اسناد.
در گزارش دیدبان شفافیت افغانستان از نیروهای بین المللی و سازمانهای کمک کننده نیز انتقاد صورت گرفته که معیارهای بازرسی داوطلبی خود را به دلیل وضعیت نامناسب امنیتی نادیده گرفتند. آنان میگویند که این کار سبب شده تا زورمندان از قراردادهای مربوط به پروژه های انکشافی در کشور نیز سود بیشتر ببرند.
ساعت 7:45 صبح است. توجه کنید به سرخط خبرها. روسیه شماره از افغانان را برای خونسازی ماین آموزش می‌دهد. در این مورد سرگشایگو وزیر دفاع روسیه دیروز توضیح داد. پلیس اورزگان دیروز جسد دو زن را در منطقه دیگر در نزدیکی شهر ترینکوت مرکز آن ولایت پیدا کرد. یک تبعه آمریکا که در آغاز سال جاری به اتهام کمک در رساندن مواد به طالبان متهم شده بود توسط یک محکمه در نیویورک به 25 سال حبس محکوم گردید. متخصصان ایرانی و قدرت‌های جهان مذاکراتشان را برای عملی کردن موافقتنامه اتمی که در ماه گذشته در ژنو وقت شد امروز پنجشنبه از سر می‌گیرند. مجمع عمومی سازمان ملل متحد خطرنامه‌ای را تصدیق کرد که در آن تخطی‌های جدی از حقوق بشر در ایران از جمله شکنجه و اعدام‌های پیهم در این کشور تحت تنقید قرار داده می‌شود. سازمان منع استفاده از سلاح کیمیایی پلانش را برای تخریب اسلحه کیمیایی سوریه طرح کرده است، اما به خاطر جنگ‌های شدید در این کشور از امکان تأخیر تلاش‌ها هشدار می‌دهد. و ایالات متحده آمریکا 120 دیپلمات و دیگر کارمندان سفارت خود را به خاطر ادامه خشونت‌ها از سودان جنوبی خارج کرد. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. حالا امید مرزبان مرور دارد بر بعضی از مطالب مربوط به افغانستان در روزنامه‌های غربی.
روابط افغانستان و ایران وارد یک عصر نو می شود. عنوان مقاله ای است که در تازه ترین شماره روزنامه ایشیا تایمز چاپ شده. روزنامه می نویسد پس از انقلاب سال 1979 در ایران روابط میان کابل و تهران شکل دیگری به خود گرفت. حالا سوال اینجاست که پس از سال 2014 یعنی پس از خروج سربازان بین المللی از افغانستان روابط میان دو کشور چگونه خواهد بود؟ ایشیا تایمز می نویسد خروج سربازان بین المللی از افغانستان بالای روابط این کشور با همسایه هایش تأثیر خواهد گذاشت. به نوشته روزنامه اگر شماری از سربازان آمریکایی فراتر از سال 2014 در افغانستان باقی بمانند ایران آنها را برای خود یک تهدید خواهد پنداشت. حسن روحانی رئیس جمهور ایران در ماه سپتامبر گفته بود که حضور سربازان خارجی در افغانستان صلح و امنیت منطقه را تهدید میکند و ایران موافقتنامه امنیتی میان کابل و واشنگتن را در دراز مدت به سود افغانستان نمیداند. به باور نویسنده این مقاله ایشا تایمز ایران و افغانستان روابط پیچیده با هم دارند. ایران در سال 2001 در سرنگونی رژیم طالبان کمک کرده و از ائتلاف شمال حمایت میکرد. ایران حالا یکی از کشورهای کمک کننده و شریک تجارتی مهم افغانستان است. ارزش معاملات تجارتی بین دو کشور به بیش از $2 میلیارد رسیده و در حال افزایش است. به نوشته ایشیا تایمز در ماه جولای سال جاری تعداد شرکت‌های ایرانی فعال در افغانستان به حدود 500 شرکت می‌رسید. نویسنده این مقاله همچنان به اهداف مشترک ایران و ایالات متحده در افغانستان اشاره می‌کند. به نوشته ایشیا تایمز ایالات متحده و ایران هر دو نمی‌خواهند که افغانستان درگیر یک جنگ داخلی شود. این دو کشور هر دو مخالف اقتدار دوباره طالبان در افغانستان هستند. تهران و واشنگتن هر دو میخواهند از ورود مواد مخدر تولید شده در افغانستان به بازارهای جهانی جلوگیری کنند و در نهایت هر دو از ثبات سیاسی و اقتصادی در افغانستان پشتیبانی میکنند. روزنامه فارن پالیسی با دید خوشبینانه تر به اوضاع افغانستان نگریسته است. افغانستان آینده روشنی در پیش رو دارد، عنوان مقاله ای است که در تازه ترین شماره فارن پالیسی چاپ شده. در این مقاله آمده است سال 2014 برای افغانستان خیلی مهم است، چون به باور آگاهان این کشور سه پروسه انتقال را در پیش رو دارد. یکی انتقال امنیتی، چون نیروهای امنیتی افغان باید به تنهایی امنیت کشور خود را حفظ کنند. دوم انتقال سیاسی که در نتیجه انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی در ماه اپریل انجام خواهد شد. و سوم انتقال اقتصادی، چون با خروج نیروهای بین المللی از افغانستان کمک های مالی جامعه جهانی با افغانستان کاهش خواهد یافت. به نوشته فارن پالیسی در آن زمان افغانستان باید برای حفظ ثبات اقتصاد خود تلاش کند. فارن پالیسی می نویسد با وجود این همه دشواری ها و آزمون های در سر راه، تعداد زیادی از افغان ها باور دارند که کشورشان در مسیر درست به پیش می رود و آنها از بازسازی و تعلیم و تربیت به گونه مثال یادآوری می کنند. روزنامه و سخنان کارل آیکن بیری سفیر پیشین ایالات متحده آمریکا در افغانستان اشاره می کند که گفته است بالای اراده افغان ها برای رسیدن به یک آینده بهتر باور دارد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در ولایت اورزگان دو زن با ریسمان خفه شده و پس از آن با ضربه گلوله کشته شدند. در مورد این حادثه و درباره هویت زنان کشته شده اظهارات عبدالله همت سخنگوی والی اورزگان را در گزارش از مقیم نائب میشنوید.
دیروز جسد دو زن در صحرای منطقه دیک نزدیک به شهر ترینکوت مرکز ولایت اروزگان یافت شد. عبدالله همت سخنگوی والی اروزگان در صحبت با رادیو زادی در این مورد گفت:
دو جسد خانم‌هایی که یکیشان به نام فیروزه در کماندان یمنی ولایت اروزگان ایفای وظیفه می‌نمود و پلیس بود و خانم دیگه به نام ملاله که در مرکز ترینکوت به نام یک مکتب سرور در اوجه ایفای وظیفه نمود و معلم بودند، متاسفانه امروز جسدهایشان به دست پلیس امنیتی آمده.
به گفته مقامات اروزگان، خانواده های این دو زن بنابر مشکلات فرهنگی و سنتی در افغانستان به دلیل اینکه کسی از این واقعه خبر نشود موضوع را پنهان نگه داشتند و با پلیس و نیروهای امنیتی اطلاع ندادند. سخنگوی والی اروزگان در مورد چگونگی قتل این دو زن میگوید:
در جسد ها معلوم میشدن که اینا اول خفه شده بودن به ذرای رسپان و بعد از او به ضرب کلیل کشته بودن.
تا کنون کسی مسئولیت این حادثه را به دوش نگرفته و مقامات امنیتی در ولایت اروزگان میگویند آنها در مورد حادثه تحقیق میکنند تا چگونگی قتل این دو زن را واضح سازند. قبل از این هم زنانی که در نقاط مختلف افغانستان در صفوف پلیس فعالیت داشتند مورد هدف حملات جنگجویان طالبان قرار گرفتند. طالبان مخالف آموزش دختران بوده و در ولایات جنوبی کشور شماری از مکاتب را نیز سوختاندند، اما آنها در مورد قتل این دو زن چیزی نگفتند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
باشندگان ولایت بلخ با نزدیک شدن ایام زمستان از بلند رفتن قیمت مواد سوختی شکایت می کنند. به گفته آنها در جریان یک هفته قیمت گاز مایع و دیگر مواد سوختی تا 30% افزایش یافته است. مجیب الرحمن حبیب زای از مزار شریف گزارش می دهد.
همه ساله با نزدیک شدن ایام زمستان قیمت های مواد سوختی به خصوص گاز مایع در ولایت شمال افغانستان از جمله بلخ افزایش می کند. بان که برای آغاز فصل زمستان بیش از روزهای انگشت شماری باقی نمانده است، ساکنان ولایت بلخ از بلند رفتن قیمت های مواد سوختی به ویژه گاز مایع و از خال سنگ در این ولایت شکایت دارند. باشندگان ولایت بلخ می گویند که تنها در جریان یک هفته گذشته در قیمت گاز مایع و از خال سنگ 30% افزایش آمده و قیمت 1 کیلو گاز مایع از 45 افغانی به 75 افغانی بلند رفته است. یکی از این باشندگان در مورد گفت:
این گاز به 75 ربه رسیده. یعنی دولت توجه بکنه، مردم غریب نمیتونه که 1 کیلو از 75 ربه و 80 ربه خریداری بکنه. یعنی باید دولت این بار توجه بکنه.
این سال را که چرا فروشندگان و دکانداران گاز مایی با نزدیک شدن فصل سرما قیمت ها را دو برابر بلند میبرد، از یک دکاندار گاز مایی پرسیدم. وای در مورد گفت که بلند رفتن نرخ گاز به دست شرکت های وارد کننده هست و تجاران یک بالون گاز مایی را که در گذشته 800 تا 850 دلار می فروخت اکنون به بیشتر از 1300 دلار به فروش می رسانند. وای علت دیگر آن را بلند رفتن ارزش دلار در مقابل به افغانی دانست.
یک بالون 20 کیلو اصل متا یا 21 کیلو فعلا ما 70 رو تمام میشه که ما 75 میفروشیم، بعضی دوستای دیگه 80 هم میفروشن. این مربوط حیرتان است، وزارت تجارت است نزدیک ببینه که گاز چرا علت بلند شده. گاز به دست سه تجار عمده است دیگه، تجارای محلی که داخل شهر مزار از اینجا وارد میکنه به نرخ بسیار بلند.
باشندگان ولایت بلخ از دولت خواهان کنترل و نظارت شرکت های وارد کننده گاز مایع و دیگر مواد سوختی میباشند.
و مواد سوختی مثل نفت و گاز و زغال سنگ امثال از چیزهای دیگه که وارد بازار عرضه میشن، دولت کنترل بالای این مواد نداره. دلار و نرخ اسعار اگر پایین و بالا میره بازم نرخ مواد تغییر نمیکنه.
خواستیم موضوع افزایش قیمت مواد سوختی و عدم نظارت و کنترل دولت از شرکت های وارد کننده را با شهرداری ولایت بلخ شریک بسازیم که با تلاش های مکرر مسئولین این نهاد حاضر به گفتگو نشدند. قابل یادآوری است که احمد ساله با نزدیک شدن فصل سرما در ولایت شمالی افغانستان نرخ و نوا به خصوص قیمت های مواد سوختی افزایش می نماید. با گفته مردم که برای مدت طولانی این قیمت ها در اثر عدم کنترل ادارات مسئول تا فرا رسیدن سال بعدی به همان اندازه بلند رفته باقی مانده و یا هم بیشتر از آن افزایش می کند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
حکومت اوکراین از تعهد کمک مالی روسیه به این کشور اظهار خرسندی کرده، گفته است اگر چنین نمی‌شد کیف به یک ورشکستگی اجتماعی روبرو می‌گردید. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی مطلب دارد که جزئیات آن را از مقیم نائب می‌شنوید.
صدر اعظم اوکراین توافق بین روسیه و اوکراین را در مورد قرضه 15 میلیارد دلار و فروش گاز طبیعی یک اقدام تاریخی دانسته، گفت که با عقد این قرارداد اقتصاد اوکراین ثبات می‌یابد. نیکولای آزاروف روز چهارشنبه گفت بدون این کمک اوکراین با یک افلاس و ورشکستگی اجتماعی روبرو بود. دیروز یک تحول تاریخی اتفاق افتاد. 3.5 سال شد که اوکراین مطابق قرارداد قبلی از روسیه گاز می‌خرد که هر روز خون اقتصاد کشور را می‌مکد. رئیس جمهور اوکراین توانست که به این خیانت علیه منافع ملی ما پایان دهد. همین قدرت‌های سیاسی که به بی‌ثباتی کشور ادامه می‌دهند مسئول آن هستند. همزمان با این سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه در مسکو انتقاد کرد که حکومت اوکراین تحت فشار قرار دارد. لاوروف در این ارتباط به اتحادیه اروپا اشاره کرد که این کشور را به امضای قرارداد همکاری نزدیک با اتحادیه اروپا تشویق میکند. تلاش ها برای فشار بالای حکومت اوکراین تعجب آور است. این تلاش ها با وجود فیصله ها در مسکو ادامه دارند. کیف ترغیب می شود که به نفع اروپا انتخاب آزاد دارد. این عبارت در ذات خود متناقض است. همزمان با این یک ملت مستقل به خاطر از حقوقش محروم ساخته می شود تا بر اساس شرایط و بدون در نظر داشته منافع ملیش معامله کند. законним національним інтересам. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز سه‌شنبه به اوکراین 15 میلیارد دلار کمک را پیشنهاد کرد و یک سوم نرخ گاز طبیعی را از آغاز سال جدید به این کشور کاهش می‌دهد. وزیر امور انرژی اوکراین دیروز گفت که بر اساس قیمت ارائه شده گاز طبیعی از سوی روسیه، اوکراین هر سال 7 میلیارد دلار نفع خواهد کرد. از سوی دیگر، هزاران تن در شهر کیف به اعتراضاتشان ادامه دادند و اکثریت آنها در جریان شب در سرکها خیمه زدند. همزمان با این، رهبران اپوزیسیون حکومت اوکراین از تظاهرات گسترده در روزهای آینده خبر دادند. دیروز در شهر کیف در میدان اروپا صدها تن به طرفداری رئیس جمهور یانوکوویچ تجمع کرده بودند.
رنگ‌های زندگی.
نام مؤمن است.
باشنده کجا هستیم؟
باشنده از ولایت پکتیکا هستم. سکونت اصلیم پکتیکا است، ولایت زرمت، و فعلا نیجا در میدان هوایی زندگی میکنم.
چی وظیفه دارین؟
معلم هستم.
از دوره تحصیلتون بگوین.
دوره تحصیل من صنف 12 خوانده بودم، با شوهرم که شهید شد باز تحصیلات خود ادامه دادم. می 12 را خواندم، داخل خدمت در معلمین خواندم و علم استاد مسلکی هستم. رشته پشتو تحصیل کردم.
مکتب تا کجا خواندین؟
مکتب خودم نیجا می یک سال که مانده بود صنف 12 مانده بود در لیسه مسلکی زنان خواندم در شارنو. بعد از او داخل خدمت در سید جمال الدین خواهد. گفتم که شوهرم که شهید شد اینه تقریبا 8 سال میشه. اولادایم خور خود من بچگاکم یک ساله من.
چند اولاد داشتید؟
5 اولاد دارم، یک دختر 4 بچه. باز بچگاکم که دمی مکتب است او یک ساله من. حال شکر 9 سال است. این بچگاکایم کلشان هم تو بیسر نوشت من. با ما دیگه نه یوار داشتم نه دیگه به اصطلاح که کتما کمک میکرد. ما دیگه می کورسای خانگی را در خانه ایجاد کردم. بچا می اومدن درس میدادم، مثلا درس قران شریف و دیگه مضمونایی که در مکتب میخواندن. از او فیس می گرفتم، وظیفه گرفتم، پشت وظیفه خود گشتم. در مکتب های خصوصی درس دادیم، بعد از او رسمی ساختم خود در مکتب های دولتی. آله 7 سال میشه تقریبا که من درس میتم، ماش میگیرم، نمو ماش ماست، بچگکم بعد از وقت کار میکنه، نمو گذاری خود پیش میبریم.
بله، در فامیل تو کس ممانعت نمی کرد که مثلا خودت یک خانم هستی به تنهایی مثلا میری کار میکنی یا مشکلات ما تحمل میشی؟ کس ممانعت نمی کرد؟
ممانعت ها زیاد بود از طرف فامیل خسرانم. باز من مجادله کردم، گفتم اولادم اگه تو نان داده میتونی تو تمام ضروریاتش را برآورده میسازی، او را پوره میسازی، از من را پوره میسازی، تحصیلش مثال اولادم بی سواد نمانم. با او خاطر باز من بسیار کثرت مبارزه کردم، سختی ها را زیاد دیدم، مگم گپای ازا را گوش نکردم. و حال خودشان هم میگه که سرمه افتخار میکنه.
در اطراف زیاد رواج است که بیوی خود نمیمانن، میگه اگر بچه خوردم در خانه داشته باشن میگه باید نکاح کنن. خودت با این مشکلات مواجه
هستی؟ همین مشکلات من بسیار مواجه بودم و تا فعلا نام، چون من خودم زن جوان هستم. حتما اگه خوردم باشه، حتی میگه یگانتا گفتید، یگانتا که در غنده هم باشه باید سری از او صدا کنه که مقصد به نام از او باشه. مگه من امیره گفتم 5 اولادم به سرنوشت میمونن، الشوارم خواستم را
گرفت، همه اولاد از دست میرن. اگر کس خودش همت و غیرت داشته باشه، همه قبر کس نته بالای از او ظلم کنه یا مثلا او را به زور به بار دوم عروسی کنه، خود مربوط همو شخص میشه. اگر سواد نمی بود، ما یک در کنج خانه می بود، مرکز که هر چیز میگفت دیگه قبول میکردم. شکر حال بچگا که کلان ماش میگیرم، اگر چه مشکلات زیاد دارم با مو مشکلات ما شکر میکشم که روزی حلال در خانه میارم، که تا پنج اولاد خود خوش هستم.
تشکر.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به پایان این مجله خبری. در برنامه بعدی نوریاس نوری میزبان شماست. خوش آمدین نوریاس.
بله سید سمیع عباس، تاسو سلام شید از رادیو قدرمن اوریدون کو. یو بل پختو خبرونه پیل شو. هم د خبرونه تر نهو بجو دوام کوي. په دې خبرونه کې به واوري چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وای نړیوال باید له افغانستان سره په هغو برخو کې مرستې وکړي چې دا هیواد ورته اړتیا لري، نه په خپله خوښه. دغه راز د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو پراپورونو سربیره د خبرونې دوهمه نیمه